و مما ذکرنا یعلم ان المعتبر هو العلم به بقاء الموضوع ولا یکفی احتمال البقاء از لابد من العلم به کون الحکم به وجود المستصحب ابقاء و الحکم به عدمهی نقضن. بحث ما در مورد خاتمتون فی شرائط الاستصحاب بود. بیان شد که بعضی از علما برای حجیت استصحاب یه شرایطی رو ذکر کردن. اولین شرطی که ذکر کردن شرط بقاء موضوع است. مصنف فرمودن به نظر ما این شرایطی که ذکر کردن شرایط حجیت استصحاب نیست، بلکه شرایط خود استصحاب است. به این معنا که اگر این شرایط نباشند اصلا استصحاب تصور نمی شود، چون استصحاب ابقاء و ماکانه بود و اگر این شرایط نباشند ابقاء ماکانه اصلا تصور نمی شود. به تعبیری مفهوم استصحاب و معنای استصحاب محقق نمی شود. بعد اومدن در مورد همین شرط اول بحث کردن، یعنی در مورد شرط بقاء موضوع. گفتن این که موضوع باید در استصحاب باقی باشد، منظور ما از بقاء موضوع این است که به هر کیفیتی، به هر صورتی که موضوع در زمان سابق تصور شده بود، در زمان لاحق هم به همون صورت تصور بشود، با هر قیدی، با هر شرطی که بوده است. اگر موضوع در زمان سابق وجود خارجی بود، در زمان لاحق هم باید وجود خارجی آن ثابت شود. اگر موضوع در زمان سابق با قیدی، با شرطی بوده است، باید موضوع در زمان لاحق برخوردار از همون قید و شرط هم باشد. اگر موضوع به تصور ذهنی، به مفهومهی، به حمل اولی بود، در زمان لاحق هم به همون صورت تصور بشه، کفایت می. بعد اومدن گفتن دلیل بر این که باید موضوع احراز بشه چیه؟ گفتن دلیلش این است که اگر موضوع در زمان لاحق ثابت نگردد، از دو حال خارج نیست. یا شما ادعا میکنید که حکم وجود دارد اما موضوع و محلی ندارد، خب این میشه اثبات حکم لافی موضوعن لافی محلن، خب این هم محاله که، چون حکم عارض است، عارض بدون معروض تصور نمیشود. یا اینکه شما ادعا میکنید نه موضوع هست، نه عین موضوع سابق، بلکه مثل موضوع سابق چه وجود دارد. خب در چنین مواردی دو حالت فرض می شود: یا شما میگید همون حکم سابق استمرار پیدا کرد تا رسید به این موضوع جدید، خب لازمش این است که وقتی موضوع سابق از بین رفت، موضوع لاحق پدیدار شد، در این فاصله زمانی حکم ما که استمرار داشته است بدون موضوع بوده باشد. پس قطعاً ادعای شما حکم جدید است. حکم جدید هم احداث حکم، نه ابقاء حکم. مضاف بر این که اگه ما این حکم جدید را نپذیریم، این نقض یقین سابق نیست. این شد استدلال چی؟ عقلی، که بعداً مرحوم شیخ در خلال مباحث آینده از این استدلال عقلی چند مرتبه به مناسبت استفاده میکنه که حالا بهش میرسه. اما ابتدای بحث امروز، پس مجموع بحث گذشته سه نکته در حقیقت بیشتر نبود، اما ابتدای بحث امروز، ابتدای بحث امروز این است که مرحوم شیخ میگن از مباحثی که تا حالا خوندیم روشن میگردد که این که ما گفتیم موضوع باید در زمان لاحق ثابت گردد، منظور ما این است که باید قطع به بقای موضوع حاصل گردد. من باید یقین کنم که موضوع سابق در زمان لاحق وجود دارد. قطع، علم، یقین. چرا باید من قطع پیدا کنم که موضوع در زمان لاحق وجود دارد؟ میگه به خاطر اینکه اگر شما قطع به موضوع در زمان لاحق نداشته باشید، حکمو اگه برای موضوع ثابت کنید، خب این که ابقاء ماکانه نیست که. چه زمانی من یقین میکنم که این ابقاء ماکانه است؟ زمانی که یقین به موضوع داشته باشم. من یقین داشته باشم این موضوع لاحق همان موضوع سابق است، تا در نتیجه وقتی حکمو برایش ثابت کنم، قطعاً و یقیناً ابقاء و ماکانه که مفهوم استصابه ثابت گردد. مضاف بر این که اگه من یقین به موضوع در زمان لاحق نداشته باشم و حکمو ثابت نکنم، خود نمیتونی شما بگی یقینو نقض کردی. در استصاب، ادله استصاب چی میگفتن؟ میگفتن نقض یقین تا مادامی که اون یقینه هست جایز نیست. لذا ما در گذشته میگفتیم که ادله استصاب قاعده الیقین رو شامل نمیشود، چون قاعده الیقین اشاره به چی میکند؟ شک ایجاد میکند در خود یقین سابق در همان زمان سابق. و اگر من الان یقین سابق رو نپذیرم، این نقض یقین نیست، چون یقینی باقی نمونده که. این ادعای اول مرحوم شیخ. بعد میگن انقلت. یه نفر بر میگرده میگه که ما هم قبول داریم باید موضوع در زمان لاحق ثابت گردد، چون اگه موضوع در زمان لاحق ثابت نگردد، ابقاء و ماکانه معنا ندارد و اگه من حکم نپذیرم نقض یقین به حساب نمیاد. ما هم قبول داریم، اما اثبات موضوع در زمان لاحق میتواند به واسطه امارات و اصول هم باشد، لازم نیست حتما با ادله قطعی ثابت گردد. من شک میکنم که آیا موضوعی که در زمان سابق بوده است در زمان لاحق باقی هست یا باقی نیست. همین که احتمال بقاشو بدم، استصحاب چی میکنم؟ بقای موضوع میکنم. وقتی که موضوع در زمان لاحق ثابت شد به واسطه استصحاب، بعد میام چکار میکنم؟ استصحاب و حکم میکنم. پس ببینید انقلته اینو میگه، ما قبول داریم که اثبات موضوع در زمان لاحق شرط جریان استصحاب است، چون تا زمانی که موضوع در زمان لاحق ثابت نگردد، ابقاء و ماکانه متصور نمیشود. اما اثبات موضوع در زمان لاحق لازم نیست بالعدلت القطعیه باشد، با امارات و اصول عملیه هم باشه چیه؟ کافیست. یکی از امارات و اصول عملیه که میتواند موضوع را در زمان لاحق ثابت کند، استصحاب موضوع است. بعد مرحوم شیخ در قلتو وارد بحث میشن، بحثو به این صورت پیگیری میکنن، میگن به نظر ما احراز موضوع باید یقینی باشد، احراز موضوع به صورت ظنی و به واسطه اصول عملی مثل استصحاب مفید فائده نیست، نه اینکه جایز نیست. برای اینکه مفید فائده نبودن رو ثابت کنن، میگن باید ما در ما نحن فی انهاء شک در موضوع، انهاء موضوع رو توضیح بدیم تا حول این محور بحث کنیم. لذا اول میان اقسام شک در حکم شرعی رو توضیح میدن، شک در موضوع رو توضیح میدن، بعد روی این محورها چکار میکنن؟ بحث میکنن. عمده بحثشون دو قسمت. اول میگن شک در حکم شرعی بعضی وقتا با شک در موضوعه، یعنی من هم شک در حکم دارم هم شک در موضوع دارم، اما شک من در موضوع باعث شک در حکم نشده. به چه صورت؟ مثلا من شک دارم در حیات زید و از طرفی هم شک دارم در عدالت زید. عدالت میشه حکم، حیات زید میشه چی؟ موضوع. اما شک در حیات زید ربطی به شک در عدالت زید ندارد که. چرا من شک در عدالت زید دارم؟ به خاطر اینکه یه نفر یه خبری به من رسونده که زید فلان عمل خلاف شرعی رو مرتکب شده. من نمیدونم که واقعا این درست میگه درست نمیگه، خلاصه واسه شک من شده است. اما شک من در حیات زید باعث شک در عدالت زید نمیشود که. درسته موضوع عدالت زیدی است که در قید حیات است، اما این موضوع مفروغ عنه. شما چه زمانی در مورد اوصاف یک شخص بحث میکنید؟ زمانی که حیات و وجودش رو فرض کرده باشید. حیات زید موضوع عدالت هست، اما احراز حیات زید امر مفروغ عنه. زمانی شخص میگوید زید از حیات برخوردار، از عدالت برخوردار است یا برخوردار نیست، خب حیاتش رو مفروغ عن گرفته باشه. و در اینجا شک در عدالت مسبب از شک در موضوع نیست، اگرچه من در موضوع هم شک دارم. حالت دوم، شک در حکم مسبب از شک در موضوع است. شک در حکم مسبب از شک در موضوع است. برای این حالت هم مرحوم شیخ دو حالت فرض میکنن. اون دو حالت این است که بعضی وقتا موضوع در شریعت امر مشخص و معین است. مثلا موضوع طهارت آب مطلق است. آب چی؟ مطلق. موضوع طهارت آب کر است. کر هم معلوم میشه. موضوع نجاست آب کری است که تغییرات سگانه درش چی شده؟ ایجاد شده است. موضوع معلوم است، مشخص است. حالت دوم، موضوع معلوم و مشخص نیست، مردد است. مثلا شارع مقدس سگ رو نجس میدونه. ما نمیدونیم سگ که نجس العینه، آیا نجس العین بودن سگ در تا زمانیه که عنوان کلب صادق باشد؟ یعنی عرفاً بگن چی؟ سگ. اما اگه این سگ مرد، بعد از یه مدتی بدنش پوسید، بعد این شد مثلا دیگه، ما که نگاه میکنیم اونجا فقط یه مقدار چی مثل خاکستر یه چیزی ریخته، این جنازه سگ بوده، لاشه سگ بوده، اما الان تجزیه شده است، آیا اینم نجسه؟ به تعبیری ما نمیدونیم. این که شارع مقدس سگ را نجس میدونه، عنوان سگ را نجس میدونه، یعنی کل ما صدق علیه الکلب عرفن، یا نه سگ با هر وضعیتی که باشد نجس است. کما اینکه بعضی از فقها قائل به این هستند که اعیان نجسه به هر کیفیتی که باشن نجسن، لذا استحاله باعث تطهیر اعیان نجسه نمیشود. ما نمیدونیم موضوع چیه. بعد مرحوم شیخ حول این دو محور بحث میکنن، میگن علل اول، یعنی در جایی که موضوع چی باشه معلوم باشد، علل ثانی جایی که موضوع معلوم نباشد. اون که بحثشو میرسیم، پس یه بار مرتبه دیگه تا اینجا رو مرور میکنم. ببینید بحثش دقیقه، 7-8 صفحه همه بحثای پیوسته و همه. ببینید مرحوم شیخ اولین مطلبی که ادعا میکنن این است که این که ما گفتیم باید در استصحاب موضوع در زمان لاحق ثابت باشد، باید به صورت یقینی ثابت باشد تا ابقاء و ماکانه صدق کند و نپذیرفتن حکم نقض یقین به حساب بیاد. اگر شما بگویید ما هم قبول داریم که موضوع باید در زمان لاحق ثابت شود، اما لازم نیست به ادله قطعیه و با یقین ثابت شود، بلکه احتمال بقاء موضوع کفایت میکند، چون ما میتوانیم این احتمال را به واسطه امارات و اصول عملیه مثل خود استصحاب ثابتش کنیم. همین مقدار برای ابقاء و ماکانه و اجرای استصحاب کفایت میکنه. مرحوم شیخ میگن به نظر ما درسته که میشود به واسطه اصول عملی موضوع را ثابت کرد، همون جور که فقها در کتب فقهی در مسائل متعدد خود موضوع رو استصحاب میکنن، ما منکر این نیستیم، اما استصحاب موضوع در جهت استصحاب حکم نه اثبات حکم، در جهت استصحاب حکم مؤثر واقع نمی شود، چون موضوع به دو کیفیت دیده می شود در بحث استصحاب، یا به این صورت است که شک در موضوع باعث شک در حکم می شود، یا به این صورت نیست که شک در موضوع باعث شک در حکم شود، بلکه شک در حکم از جهتی دیگری است و ربطی به شک در موضوع ندارد. اگر حالت اول باشد، میخوام یه چیز اضافه کنم، اگر حالت اول باشد یعنی شک در حکم برخواسته از شک در موضوع نباشد، از جهت دیگر باشد، استصحاب موضوع هیچ کمکی به ما نمی کند. الان من حیات زید رو استصحاب کنم، آیا کمک میکنه به اینکه عدالت زید رو ثابت کنم؟ هیچ کمکی به ما نمی کند که. بلکه در اینجا دو استصحاب جداست، هیچ کدام هم ربطی به دیگری ندارد. پس شمایی که میگفتید احتمال وقاع موضوع و اثبات موضوع کمک میکنه، اینجا هیچ کمکی نمیکنه. حالت دوم در جایی بوده است که شک در حکم برخواسته از چی باشه؟ شک در موضوع باشد. در اینجا دو حالت داشت، یا موضوع امر معین است در شریعت، یا موضوع امر مردد است. اگر موضوع امر معین باشد در شریعت، خب معنای استصحاب موضوع چیه؟ قبلا خوندید اصلا استصحاب معناش چیه؟ چرا میگفتیم در استصحاب آثار عقلیه، آثار عادیه و تکوینیه مترتب نمی شود، فقط آثار شرعیه مترتب می شود؟ چون در استصحاب امر چیه؟ مخصوصا طبق مبنای متأخر امر تعبدیه، شارع میتونه تو مجعولات خودش دستکاری کنه. خب معنای استصحاب موضوع چیه؟ یعنی همون آثاری که در گذشته بر این موضوع بار میکردی الان هم بر این موضوع بار کن. مرحوم شیخ میگه خب در اینجا وقتی من استصحاب موضوع میکنم مستقیما احکام شرعی برش مترتب میشود، دیگه نیازی به استصحاب حکم به صورت مستقل ندارم. پس اثبات موضوع مجوز برای استصحاب حکم نیست. بله، اثبات موضوع نتیجه اش ترتب احکام و آثار شرعی است. این تا صفحه بعد آخر صفحه، اول صفحه بعد میگه بل، با بل میگه که بلکه اصلا استصحاب حکم جاری نمیشود. اون باشه بعدم بحثش میشه سنگینه. این تا اینجای بحثش هنوز ادامه داره. حالا عبارت بخونیم یکی که میگم برسیم. بحث از اول تذکر دادم دقت کنید که خلط نکنید. بحث این بنده خدا این بوده است که احراز موضوع برای استصحاب حکم کافی است، نه برای اثبات حکم. مرحوم شیخ میگه در همین حالت آخری وقتی که من موضوع رو احراز کنم، استصحاب موضوع کنم، خب معنای استصحاب موضوع چیه؟ یعنی اثبات موضوع به ما هو موضوع؟ این که فایده نداشت که. ما اصلا در اصول عملیه کی میتونستیم اصل عملی جاری کنیم؟ در جایی که موضوع زی حکم شرعی باشد یا حکم شرعی باشد. معنای استصحاب موضوع اصلا ترتب آثار شرعی بر موضوع است، و بعد از ترتب آثار شرعی بر موضوع دیگه برای من شکی باقی نمیمونه که بخوام در مرحله بعد استصحاب حکم بکنم. پس احراز موضوع به واسطه استصحاب صحیح است، اما در جهت استصحاب حکم مفید فایده نیست. کجاها استصحاب حکم جاری میشود؟ در جایی که موضوع به جهت دیگه بخوام یقین بهش داشته باشم اما شک در حکم هنوز باقی باشد، اینجا میشه استصحاب حکم جاری کرد. اما در جایی که من موضوع رو ثابت کنم شک من هم وابسته به همین موضوع باشد، و با استصحاب در ناحیه سبب نوبت به مسبب نمیرسد، چون مشکل ما برطرف میشه و شکی هم باقی نیست. بعد از بل، برای اینکه همین خلط تو ذهن کسی نیاد که چیت، شروع میکنه مورد استصحابه، میگه بلکه اصلا استصحابه جاری نمیشود در چنین موارد. چرا؟ کالا بحث میکنم اونجا. ببینید، برای استصحاب حکم باید موضوع ثابت بشود. مرحوم شیخ میگه اینکه شما ادعا کردید که برای استصحاب حکم احراز موضوع به واسطه اصول عملیه و امارات مثل استصحاب کفایت میکند، ایشون میگه بله ما قبول داریم استصحاب موضوع جاری میشود، اما این استصحاب موضوع هیچ جایی به استصحاب در حکم کمک نمیکند. چرا؟ چون یه جا اصلا موضوع رو ثابت نمی کند. موضوع در اینجا از غیر طریق استصحاب ثابت می شود. در یه صورت هم که موضوع اثبات می شود، دیگه نوبت به استصحاب در حکم نمی رسد، بلکه استصحاب در حکم دیگه اینجا جایز نیست. که حالا بهش می رسیم، نه اثبات حکما، چون در جایی که من موضوع رو استصحاب کنم و موضوع معلوم و مشخص و معین باشد، معنای استصحاب موضوع یعنی ترتب آثار شرعی بر موضوع دیگه، نه اثبات موضوع به ما هو و موضوع من دون لحاظ احکام شرعیه. که خدا میگه استصحاب حکم یا قرارداد که، پس تا اینجا اینجوری میشه، تا اینجا این میشه که احراز موضوع به واسطه استصحاب در بعضی از صور اصلا بسته رو برای استصحاب حکم فراهم نمیکنه، چون حکم ما شکش از جهت دیگه‌ایه. در بعضی از موارد هم شک ما به موضوع برمیگردد، بعد از احراز موضوع و استصحاب موضوع به صورت قهری اثر شرعی برش بار میشه و نیازی به استصحاب حکم به صورت مستقل و جداگونه نیست. استصحاب موضوع همه قبول داره. مگه میتونه کسی استصحاب موضوع رو منکر باشه؟ موضوع ساز نیست، موضوع ساز یعنی احداث موضوع، این ابقاء موضوع. استصحاب این ابقاء و ماکانه، لعجل ماکانه. بعد توضیح میده میگه این ابقاء ماکانه در چه جهتیه؟ میگه در جهت ترتب آثار شرعی، نه آثار عقلی، نه آثار عادی. از اصل مثبت قبول نداره. اثبات موضوع درست در استصحاب یا باید موضوع زی حکم شرعی ثابت شود یا خود حکم شرعی ثابت میشه. کسی در استثناء موضوع بحث نداره. لذا خیلی این عبارت فهمون مرشد از اول قبول داره. نه، مثل استثناء کل. مثلا ما فرض میکنیم در شریعت موضوع برای نجاست اعیان نجسه خود عنوان کل نیست، ذات شیء است. خب بعد میگیم خب الان با نهایت چیزی که شده این کلب استحاله شده است، آیا موضوعی که در گذشته بوده است که ذات شیء بوده است باقی است یا باقی نیست؟ میگیم سر جاش باقی هست. تا بگیم سر جاش باقی هست، خب اثر شرعی برش مترتب میشه دیگه، به نجس العینه دیگه. لازم نیست که بعدش باز بیم استصحاب نجاست عین بکنیم، که چون اصلا معنای استصحاب موضوع چیه؟ الان مثلا به فرض مثال در جایی که شما شک میکنید عقد زوجیت، یقین دارید به ایجاد الغه زوجیت، بعد از مدتی شک میکنید، مثلا یه سببی میاد، یه چیزی میاد، شک میکنید که الغه زوجیت از بین رفت یا نرفت. حالا وقتی من استصحاب کنم بقای الغه زوجیت رو برای اینکه نفقه رو ثابت کنم، بعد استصحاب وجوب نفقه کنم. برای اینکه جواز نزدیکی رو ثابت کنم باید استصحاب بقا بکنم. بقا الغی زوجیت خودش این آثار شرعی رو به همراه دارد. استصحاب میکنم بقا الغی زوجیت رو، استصحاب من استصحاب موضوعی است، اما این باعث نمیشود که استصحاب حکم بستر برش فراهم بشود، که بلکه خودش مستقیما احکام شرعیه رو مترتب مینماید. لذا اینو باید تو ذهنتون باشه، بحثای مرحوم شیخ در حول این محوره. استصحاب موضوع هیچ جا به استصحاب حکم کمک نمی کنه. استصحاب موضوع جاری هم می شود، آثار شرعی هم مترتب می شود، اما هیچ جا بستر را برای استصحاب حکم فراهم نمی کند. اما این مستشکل و این انقلته دنبال این بوده است که بگوید برای استصحاب حکم لازم نیست موضوع ثابت گردد به نحو یقینی قطعی، بلکه میتونم با استصحابم ثابتش کنم. مرو شیخ هم میگه بله میشه با استصحاب موضوع رو ثابت کرد، فقها هم این کار رو کردن، اما در جهت اجرای استصحاب حکم مؤثر واقع نمیشه، چون بعضی مواردی ربطی به حکم نداره، چون شک ما در حکم از جهت دیگه است. اونجایی هم که شک ما در حکم برخواسته از شک در موضوع باشد، با اثبات موضوع اثر شرعی متوجه می شود، دیگه شکی در حکم باقی نیست که ما بخوایم استصحاب حکم جاری کنم. این تا اینجای بحث. خب عبارت داشته باشه. و مما ذکرنا یعلمو، بله مما ذکرنا علامت بزنید بنویسید، این سریع تر باید عبارت رو بخونیم. بنویسید از اینجا که گفته شد استصحاب در فرضی جاری می‌گردد که اولا اثبات حکم سابق در زمان لاحق، بیلگول ابقاء ما کان به حساب آید، و عدم اثبات حکم سابق در زمان لاحق، بیلگول نقض یقین به حساب آید. ما گفتیم که استصحاب معنا و مفهومش در جایی تصور می شود که اثبات حکم در زمان لاحق مصداق ابقاء مکانه باشد، نپذیرفتن حکم در زمان لاحق مصداق نقض یقین باشد. خب میگه کجاها این معنا پیش میاد؟ و مما ذکرنا یعلمو ان المعتبره، آن چیزی که معتبر می باشد، هو العلم، بله العلم میشه ای القطع به بقاء الموضوع. من باید یقین پیدا کنم به بقاء چی؟ موضوع. ولا یکفی احتمال بقاء، احتمال بقاء موضوع به تنهایی کافی نیست، از تعلیله، تعلیل برای العلم و بقاء الموضوع. تعلیل چیه؟ همین که الان نوشتید، اگه من یقینه به بقاء موضوع نداشته باشم، اثبات حکم در زمان لاحق ابقاء ما کانه نیست، نقضشم نقض یقین. از لابد من العلم، از لابد من العلم به کانه، به کانه متعلق علمه، علم به بودن حکم به وجود المستصحب، به وجود متعلق حکمه. من باید یقین کنم که حکم به بودن مستصحب، بعدش حتما ویلگول بذاریم بعد از مستصحب، ابقاء ان، من باید یقین کنم که این مصداقی برای ابقاء هست، ول حکم به عدمهی، عدم چی؟ مستصحب، نپذیرفتن مستصحب نقضن. بالای العلم به کون الحکم به وجود المستصحب ابقاءن بنویسید، و این علم در صورتی حاصل می گردد که قطع به وجود موضوع باشد، نه صرف احتمال. بیلگول بذارید چون که احتمال بقاء موضوع به تنهایی، بیلگول علم به بقای حکم سابق نمی آورد، بلکه چون شاید احداث حکم باشد در موضوع جدید، بلکه نه ابقاء حکم در موضوع سابق. آقای رپور، من احتمال میدم که این موضوع هم موضوع سابقه. از شما تو یقین کنید که پس ابقاء ما کانه شد. زمانی من میتونم یقین کنم ابقاء ما کانه شد که یقین کنم این موضوع هم موضوع سابق هست. احتمال بدم این موضوع سابقه، معناش این است که احتمال میدم که این حکم هم حکم چیه؟ جدیده. نقضش نقض یقین نیست، اثباتش هم ابقاء ما کانه نیست. فإن قلت، عبارت داشته باشید، اذا کان الموضوع محتمل البقاء، همین مقدار که من احتمال بقا بدم، فیجوز احراز اون موضوع فی زمان لاحق بل استصحاب. آخر این علامت بزنید. این مستشکل هم میگوید، این مستشکل هم میگوید که به نظر ما باید موضوع سابق در جهت صحت جریان استصحاب حکم سابق بگون ثابت گردد. میگه ما هم قبول داریم اگه شما بخواید استصحاب حکم سابق کنید باید موضوع سابق چی بشه؟ سابق. ولی لازم نیست اثبات آن به ادله قطعیه باشد، بلکه اثبات آن با امارات و اصول عملیه مانند استصحاب نیز کفایت می کند. نقطه. به تعبیری، با همشی لذه هرچه از این فوندانسون اول بحثش هست، به تعبیری صحت استصحاب حکم وابسته به اثبات موضوع هست، اما اثبات موضوع به نحو یقینی نیست. معناش این میشه که اگه من موضوع رو با استصحاب ثابت کردم، استصحاب حکم چی میشه؟ جاری میشه. نقطه. به تعبیری استصحاب موضوع برای صحت استصحاب حکم و جریان استصحاب حکم بلگون کفایت می کند. اینه که آقای لیاقت پور میگه بعد از اینکه مباحثی که امروز گفتیم تموم که بشه، شیخ اینو میگه، بعد میگه خب پس ما باید ملاک و میزان بدیم که موضوع رو در چه جوری دیدیم در سابق. بعد میگه حالا ملاک و موضوع چیه؟ یا عقل یا لسان دلیل یا عرف. عقل موضوع رو با دقت عقلی و موش کافی میبینه، لسان دلیل موضوع رو چی میبینه، عرف موضوع رو چی میدونه، بعد بحث و متمایل رو عرف میکنه، بعد میگه خیلی از موارد موضوعی که در سابق هست به دید عرف در لاحق هست، اگرچه با دقت عقلی نیست، اگرچه با لسان دلیل نگاه کنیم نیست. اینا رو میرسیم از صفحه 294، اونجایی که میگه فلابد من میزانن یمیز بهی القیود المعخوذ فی الموضوع عن غیرها و هو احد و امور. اونجا به شدت اصلا کلا این بحثو پیگیری میکنه، میره تا صفحه 296 اونجا میگه و با هازل وجه یسه کل الفاضلین، میگه پس این وجهه که بعضی از استصحابایی که تو فقه میاد با اینکه بهشون ایراد میشه که موضوع هم موضوع لاحق نیست علما جاری کردن، اونجا بحث میکنه تا این بحث کلا آخرش همین میشه. صفحه 299 میگه عدم الفرد بنا ان علا کون الحب محکم نظرن عرفه، استصحاب پیگیری میکنه آروم آروم بحث رو میبره روی محور که ملاک عرفه، عرفم عناوین رو دخیل میدونه، ذات خارجی رو دخیل نمیدونه، بحث رو ادامه میده تا امر ثانی همش تا از امروز این بحث شروع میشه. خب نه حالا بذار برسیم جلوتر اون بحث میکنیم الان چی، ولی همین بحث رو پیگیری میکنه تو موضوع. خب قلتو جواب مرو شیخ، با جواب شیخ رو دقت کن ببین، من فکر کنم 5 دفعه بحثو گفتم. شیخ نمیگه استصحاب موضوع جاری نمیشه، میگه هیچ ابایی ما از پذیرش استصحاب موضوع نداریم، اما در جهت صحت استصحاب حکم و جریان استصحاب حکم مفید فایده نیست. قلتو لا مزایقتا، ما هیچ تنگ نظری نداریم، ابایی نداریم، من جواز استصحابهی، تمیه استصحابه میخوره به چی؟ موضوع فی بعض صور، اون بعض صور کجا ابراهیمی؟ در جایی که شک ما در حکم برخواسته از شک در موضوع باشه. خب بله ما اینجا استصحاب، اصلا قاعده میگوید شک در سبب و مسبب، استصحاب در ناحیه سبب مقدم است بر استصحاب در ناحیه مسبب. بله فی بعض صور میسید مثلا اگر، بله فی بعض صور مثلا اگر شک در بقاء حکم شرعی برخواسته از شک در بقاء موضوع آن باشد و موضوع در شریعت امر مشخصی باشد، بیگول استصحاب موضوع جاری می‌گردد و مقدم بر استصحاب در حکم خواهد بود، چون رابطه بین آن دو از نوع شک سببی و مسببی می باشد که مطابق قاعده شک در سبب باشه، که مطابق در قاعده اجرای اصل عملی در ناحیه سبب مقدم بر اجرای اصل در ناحیه مسبب می باشد، چون با جریان اصل در ناحیه سبب بیرگول شک ما در ناحیه مسبب نیز از بین خواهد رفت. به تعبیر میگن اصل عملی در ناحیه سبب وارد است بر اصل عملی در ناحیه چی؟ مسبب، چون با اجرای اصل عملی در ناحیه سبب موضوع برای اجرای اصل عملی در مسبب چی میشه؟ برداشته میشه. الا انه، ضمیر انه به چی میخوره؟ موضوع. الا انه اون استصحاب موضوع لا ينفع در چی آقای دامکی؟ در استصحاب حکم، نه در ترتب حکم. الا انه استصحاب موضوع لا ينفع فی استصحاب الحکم المحمول علیه، حکمی که هم میشود بر اون چی؟ موضوع. بالای فی استصحاب الحکم، بالای فی علامت بذارید بنویسید، اگرچه قطعاً باعث ترتب حکم شرعی بر آن موضوع خواهد بود. و به تعبیری استصحاب در موضوع ما را بی نیاز می کند از استصحاب در حکم، ولیکن بستر و فضا را برای استصحاب حکم فراهم نمی کند، زیرا همانطور که در ادامه روشن می گردد در بعضی از صور استصحاب موضوع بگوییم باعث ترتب احکام شرعی بر آن موضوع خواهد شد و ما را از استصحاب در حکم بی نیاز می کند. این کجا بود؟ در جایی که شک در حکم برخواسته شک در موضوع باشد. و در بعضی دیگر از صور ادامه‌اش بنویسید، و در بعضی دیگر از صور استصحاب در موضوع بلگول هیچ ربطی به استصحاب در حکم ندارد، مانند صورتی که شک در موضوع ربطی به شک در حکم ندارد کما سیاتی. خب عباره ادامه. خب این اجمال پاسخ شیخ. بیان و ذالکه، بالای ذالکه مثل ای، بیان و ان استصحاب الموضوع لا ینفع فی استصحاب الحکم. پس توضیحی که میداد عربو نمیخواد انها استصحاب موضوع رو توضیح بده، میخواد توضیح بده که چرا استصحاب در موضوع بستر را برای استصحاب در حکم فراهم نمی کند. بیان و ذالکه، ذالکه میخوره به انه لا ینفع فی استصحاب الحکم. خب میگه به خاطر اینکه شک در حکم دو حالت دارد، بعضی وقتا برخواستی از شک در موضوع هست، بعضی وقتا برخواستی از شک در موضوع نیست. ان شک فی بقاء الحکم الذی یراد چی استصحابه، شک در بقاء حکمی که ما الان قصد استصحاب اون حکم را داریم، اما ان یکون ضمیر یکون میخوره شک فی بقاء الحکم، اما ان یکون اون شک در بقاء حکم مسببا از سبب غیر شک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء. آقا من شک در حکم دارم، شک در موضوع هم دارم، اما شک در موضوع من هیچ ارتباطی به شک در حکم من ندارد. مثل ان یشک فی عدالت مجتهدهی مع شک فی حیاتهی. اون بالا که گفته مسببن ان سببن غیر شک، بالای سببن غیر شک علامت بزنید بنویسید. مثلا شک در عدالت مجتهد خود دارد به دلیل نقل ماجرایی از مجتهد باشید، نقل ماجرایی از دیگران در مورد آن مجتهد که احتمال دارد مضر به عدالت او باشد. مثلا آقای عرب‌پور میگه که فلانی که تو داری ازش تقلید میکنی دیشب خونه ما شام دعوت بود، بعد با رفیقش داشت میخواستن آب بخورن، لیوانو به شوخی به هم دیگه زدن. آدم خیلی بالاخره چیزی نیسته. بعد شما میگی که مثلا این که مثلا یه نفر تشابه کنه به شرب خم بس دیگه، این مضر به عدالت هست یا نیست؟ این ماجرایی که ایشون نقل کرده و پذیرفتم من و این کار این آقا کرده، این اصلا مضر به عدالت هست یا نیست؟ یا اصلا یه موقع شک میکنم که این آقای ماجرایی که نقل کرده که مضر به عدالت هم هست، آیا اصلا این نقلش صحیح هست یا نیست؟ من شک میکنم آیا عدالت این شخص باقی هست یا باقی نیست. پس الان شک در عدالت ربطی به حیات زید که موضوع عدالت باشه نیست، چون زید علی فرض الحیات عادلان، زیدی که دنیا رفته باشه که متصف به عدالت، عدم عدالت که نمیشه که. بالای بذار بخونم، مثل ان یشک، ضمیر داخل یشک برمیگرده به شاک، فی عدالت مجتهدهی مع شک فی حیاتهی، بالای مع شک فی حیاتهی علامت بزنید بنویسید. ولیکن منشأ شک در عدالت بیرگول شک در حیات نمی باشد، زیرا همانطور که مصنف در ادامه می فرماید شک در عدالت و دیگر اوصاف بعد از مفروض دانستن موضوع ویلگول تصور می شود. مثلا ما زمانی می توانیم در بقای علقه زوجیت بین زید و همسر او شک نماییم که فرض حیات آن دو شده باشد. خب عبارت کتاب خب و اما، من چندین بار گفتم تو ادبیات عرب اما مفید حسره، اگرچه از ادوات هست شناخته نشده. بذار وقتی شما دارید ادبیات میخونه در این کتابای قدیمی مثل امثال و عوامل اینها، اونجا میگه کلمت و امال اسم و اول حرف و اول او که به جای اما اومده، بعد میگه و وجه الحسره. خب حسرش از کجا؟ از کسی اما. وقتی به خلاف او عاطفه، او عاطفه مفید هست نیست، لذا میگه خیر ابه قسم به او وفهمی تأخیر و هیچ کدوم مفید هست نیست. لذا میخواد اینو بگه، میخواد بگه که شک در حکم از این دو حالت خارج نیست، یا برخواسته از شک در موضوع هست یا برخواسته شک در موضوع نیست. و اما ان یکون شک در چی؟ بقای حکم، ضمیر یکونه میخوره به شک در بقای حکم، مسببن برخواسته از انهو، انهو رو بنویسید شک در بقای موضوع. خب این پاراگراف باید بخونیم چون اشکال نداره. فا این کان الاولو، اگه اولی باشد یعنی شک در حکم برخواسته یا شک در موضوع نباشد، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک، اشکالی نداره ما استصحاب موضوع میکنیم. لکن استصحاب الحکم کل عدالت مثلا لا یحتاج الى ابقاء حیات زید، بالا ابقاء حیات زید میشه تا با استصحاب موضوع ویرگول عدالت بر آن مترتب گردد. به خاطر اینکه میگه اصلا عدالت فرضش این است که موضوع هست، لان موضوع العدالت کی؟ موضوع عدالت چیه؟ زیدون علا تقدیر حیات از لا شک فیها، شکی نیست در اون چی؟ عدالت، الا علا فرض مثال دادم آقا من شک دارم الغه زوجیت بین زید و زنش هست، خب زمانی که زیدی و زنی باشه دیگه. فالذی یراد و استصحابه هو عدالته علی تقدیر الحیات. و بل جملته در ما نحنفی ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب موضوع حیات زید، یکی استصحاب حب، این دوتا ربطی هم به هم ندارن. فهونا استصحابان لکل منهما موضوع علی هده مستقلن، حیات زید و عدالتهی علی تقدیر الحیات. ولا یعتبر فستانی اثبات الحیات، بله ولا یعتبر فستانی اثبات الحیات، بنویسیم به تعبیری استصحاب موضوع در فرض مذکور هیچ کمکی به استصحاب حکم نمی نماید و بلکه شک در حکم مانند عدالت بعد از فراغ از موضوع با قینه، بعد از فراغ از موضوع و فرض بقاء موضوع متصور است. نه اون که اصلا هیچ تأثیر نداره، چون از این استثام اصلا شک در عدالت در جاییه که در حیات شکی نیست، با اون فرضه بسید کمکی نکرده که استثاب حیات زید میخواد اثبات حیات زید کنه دیگه. خب من حیات زید رو مثبت میدونم در جایی که شک در حکم میدونم، تأثیر نداشته که، به تعبیر تحصیل حاصل است، چیزی که در نظر من بوده رو برای من چیکار کرد؟ ثابت کرده است. شک در موضوع برخواست شک در حکم برخواست شک در موضوع نیست که، میخوام عدالت رو ثابت کنم. بابا جون اون که بغولش جدایه که، ما فعلا بحث ما در این، ما میگیم نه چه فقهی بگیریم، ما بحث ما در اینه که استصحاب موضوع کمکی به استصحاب در حکم نکرد، چون که شک من در عدالت هیچ ربطی به حیات زید نداره، و بلکه اصلا شک در عدالت در جایی که من حیات زید رو مفروغ عن گرفتم، یعنی حیات زید رو ثابت میدونم، چون اگه حیات زید رو ثابت ندونم شک در عدالت پیش نمیاد، که همیشه شک در اوصاف بعد از این است که انسان معروض را مفروغ العن میگیرد. شک در الغه زوجیت و بقا، شک دارم که آیا نفقه زن زید بر زید واجب هست یا واجب نیست، در جایی که زید هست و زنی هم هست، الغه زوجیتی هم هست، از اینا رو مفروغ داریم میگیم در زمین، لذا نهایتا شما کمک میکنید در امری که من اون رو مفروغ گرفته بودم. و علی الثانی انشاءالله برای جلسه فرد. و الحمدلله رب العالمین.